که قطعی شد خدمتون اطلاع میدم و میتوانیم در این خصوص در خدمت ریاست محترم فراکسیون هم باشیم.
بسیار عالی. پس بعد از این ماجرا ما با شما دوباره ارتباط خواهیم گرفت راجع به برنامه‌های جدیدی که برای شهر در نظر گرفته شده، حتما ازتون سوال می‌کنیم، می‌پرسیم. ممنونم از شما جناب آقای قارزاده، مشاور عالی اقتصادی و سرمایه‌گذاری فراکسیون کشاورزی عشایری مجلس شورای اسلامی. باهاتون خداحافظی می‌کنم، وقتتون بخیر.
با شما و مردم عزیز ما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار. یازده و 30 دقیقه هست. روز شما بخیر. سپاسگزارم که همراهید به سرمایه بیدار. خب آقای امیر وکیلیان وارد استودیو شدن، دست پرم اومدن، بودجه تعیین شده، لایحه بودجه در مجلس تصویب شده و حالا کلی نکته و جزئیات داره دیگه. الان با آقای وکیلیان می‌خوایم بررسیش بکنیم. سلام، خوش اومدید.
سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه سرمایه بیدار. خب دولت لایحه بودجه 1405 رو با حذف 4-0 با قران بست. این اولین بودجه‌ایه که دولت با واحد پولی جدید قران بنده. طبق گفته رئیس جمهور و مقامات عالی کشوری قرار بود بودجه با 2% رشد بسته بشه، ولی جداول مصارف و منابع بودجه که منتشر شده رشد بودجه رو 5% نشون میده که خلاف اون وعده هاست. اما اتفاقات مهمی که در بودجه افتاد رو تیتروار با همدیگه مرور میکنیم تا به تحلیل اونها و نتایج اقتصادی و آثار مالی که داره، به خصوص در راستای فرمایشات امام خامنه ای، یعنی سال سرمایه گذاری بر تو برای تولید چه اتفاقاتی خواهد افتاد. دولت بیشتر بخش درآمدیشو منعطف کرده به وصول مالیات. مالیات با یک عدد بسیار حیرت آوری رشد 42% داشته و به 2961 همت رسیده.
اگه اخذ بشه،
خیلی ها میگن قابل اخذ نیست. همچنین نمایندگان مجلس قراره با آقای لاهوتی هم صحبت کنیم، این رو در مجلس هم تذکر دادن، آقای لاهوتی هم به این اشاره کردن. اما بحث جدی که وجود داره در بحث مالیات اینه که مالیات ارزش افزوده از 10% به 12% افزایش پیدا میکنه، یعنی 2% افزایش. این رو هم میگیم که در برنامه توسعه هفتم قرار بوده مالیات ارزش افزوده 13% بشه. با توجه به شرایط اقتصادی رکود تورمی که وجود داره، به طور قطع تمام اقتصاددانان از طیف راست، چپ، میانه، سوسیالیست، لیبرالیست، همه و همه معتقدن که این افزایش نرخ مالیات میتونه رکود رو تداوم بیشتری ببخشه و باعث عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی در ایران بشه. مصرف رو به شدت کاهش خواهد داد. بله. و بسیاری از افراد رو از سرمایه گذاری پشیمان خواهد کرد. یعنی این چیزی نیستش که فقط طیفی از اقتصاددانان بهش اذعان داشته باشن. از کیهان و رسالت بگیرید تا روزنامه های همیهن و عرض کنم دنیای اقتصاد و اقتصاد نیوز و تجارت نیوز و آسیا و همه و همه کارشناسان وقتی که صحبت کردن به این مسئله اذعان داشتن که این مالیات ارزش افزوده بسیار قابل توجه. اما چیزی که خبرساز شد افزایش 20% حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران دولتی برای سال آینده است، در صورتی که قانون اساسی و سیاست‌های کلی این تکلیف رو ایجاد می‌کنه که دولت و حاکمیت باید به اندازه تورم حقوق و دستمزدها رو افزایش بده.
گفته بودن اگر که این کارو بکنیم باز تورم بیشتر میشه.
این حرف بسیار غلطیه. آقای گودرزی عضو هیئت رئیسه مجلس در همین مصاحبه‌ای که با رسانه‌ها و صدا و سیما داشتند گفتند که مجلس به هیچ عنوان این قضیه رو نمیپذیره به خاطر اینکه این ششمین سال متوالیه که حقوق کارمندان دولت و کارگران کمتر از نرخ تورم رشد پیدا می‌کنه.
اینکه اومدن گفتن حقوق زیر 40 میلیون از مالیات معافن یا مثلا که حقوق بازنشستگان 36% افزایش دادن، این نمیتونه جبران اون باشه، چون خودشون گفتن اینو مثلا برای جبران.
ببینید تورم رسمی کشور بالای 60% امسال، پس اگر حقوق و دستمزدها بخواد افزایش پیدا کنه باید هولوش بین 55-60% باشه. این قانون جمهوری اسلامی ایرانه، چیزی نیستش که سلیقه‌ای باشه و جزو مبانی اصلی قانون اساسی هم ذکر شده.
خب
که باید دولت
که
معیشت حق مسکن مردم رو بر عهده داره. مسئله‌ای که هستش این ششمین سال متوالیه که نرخ رشد حقوق و دستمزد کمتر از تورمه و این باعث شده که قدرت کارمندان دولت، کارگران و فرق نمی‌کنه تو بخش خصوصی هم همینه، نسبت به 10 سال گذشته به 1/5 کاهش پیدا کنه. خب وقتی که این 6 تا لایحه بودجه نوشتن، خب اگر می‌خواستن درست کنن تو اون 6 تا می‌گیرن، پس دولت توان اینو نداره که برای ریشه تورم جای دیگه است.
بله.
ریشه تورم در حقوق و دستمزدها نیست. اینو هم باید به شما بگم که حالا این اضافات ماست بر بودجه. اگر بخواد این افزایش حقوق عرض کنم تثبیت بشه و عرض کنم ثبت بشه در مجلس به عنوان قانون، که نخواهد شد، مجلس گفته به شدت با این مخالفت میکنه، آقای گودرزی هیئت رئیسه گفته هر بندی رو نتونیم حذف کنیم این بند رو حذف خواهیم کرد و نمیذاریم این اتفاق بیفته، چون یه بالاخره نمایندگان هم میخوان برن رأی بگیرن، باید پاسخگوی مطالبات مردم باشن، نمایندگان مردم هن اینها. اتفاقی که میفته حقوق پایه یک کارمند ایرانی زیر 100 دلار میرسه که تقریبا در هیچ کشور آفریقایی، در هیچ کشور آمریکایی لاتینی این عدد وجود
نداره. حالا بعد ببینیم نمایندگان مجلس چه خواهند کرد دیگه.
بعدن این رو گفتن که با افزایش 20% حقوق و دستمزد مخالفت میکنه. اما بخشای دیگر این لایحه که قابل توجه بوده، رشد 25% انتشار اوراق، که خبر از این میده که نرخ بهره برای سال آینده بالا میره، قطعا نرخ بهره بالای 40% رو خواهیم داشت. پس اینجا یک حالا هدیه‌ای به شنوندگان عزیزی که برنامه سرمایه بیدار رو میشنوند، یا هدیه ویژه که هر چی میتونن تو این یکی دو ماهی که باقی مونده وام بگیرن، هر کسی که وام بگیره هر چی بخره باهاش برنده است.
برده.
با نرخ 30% وام گرفتن بسیار عالیه. سهم بودجه عمرانی از کلیه مصارف فقط 15% خواهد بود. سهم 87% درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولته. دولت سناریوی بدبینانه رو پیش بینی کرده، ریسکای سیستماتیک، ریسکای منطقه‌ای به شدت به نظر دولت افزایش پیدا میکنه، یعنی یک اجماع نظری وجود داره، چون که رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست. 70% کاهش درآمد نفتی رو برای سال آینده پیش بینی کردن که این خودش یک سیگنال ریسک سیستماتیک خیلی بزرگی رو داره به بازارها نشون میده.
حالا چیزی رو ما نداشتیم توی بودجه کشورمون.
نه، تا حالا از اول انقلاب تا حالا ما یک همچین چیزی که دولت خودش بیاد پیشفرزانه بگه 70% درآمدهای نفتیم کاهش پیدا میکنه رو نداشتیم. به خاطر همین هم در 2-3 روز گذشته شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت ارز در بازار آزاد بودیم. هم اکنون در کانال متاسفانه 136 هزار تومان داره معامله میشه و به نظر میرسه که ارز ترجیحی و ارز دولتی 28500 تومانی حذف بشه. به نظر
البته اینم بگم که باز دولت گفته که ممکنه قیمت نفت بیشتر بشه، یعنی اینو یک چیز در نظر گرفته که شناور باشه احتمالا، نبسته کامل سر.
ببینید خب سوال خیلی مفصلی پرسیدید، من جواب اینو بخوام کوتاه بدم، با توجه به شرایط جهانی اصلا این امکان پذیر نیست، چون که افزایش تولید عربستان، آمریکا، کانادا، حتی چین خودش به منابع نفتی دست پیدا کرده، در قطب شمال روسیه به منابع نفتی عظیمی دست پیدا کرده و الان دارن استخراج میکنن و حتی نفت شیل هم که قبلا توجیه اقتصادی داشت دیگه الان توجیه اقتصادی نداره. بازار جهانی جوری ترتیب دیده که برای سال 2026 قیمت نفت از 70-80 دلار خیلی بعیده بالاتر بره، چون که الان در تمام دنیا جنگ هست، اصلا چیز عجیب غریبی نیست، و اینکه از 60 دلار پایین تر بیاد خیلی محتمل تره که اینکه بخواد از 60 دلار بره ما عدد 100 دلار اینا رو ببینیم، این که خیلی 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 احتمالش ضعیفه. ضمن اینکه تقاضای جهانی هم به شدت کاهش پیدا کرده، رشد اقتصادی جهانی الان چیزی هولوش 1.1% و تقاضای نفت با توجه به اینکه داره نوعهای دیگه از انرژی به خصوص تجدیدپذیرها توسعه پیدا میکنه، سال به سال کاهش پیدا میکنه، نه تنها افزایش پیدا نمیکنه، کاهش هم داره پیدا میکنه. دیگه نفت و گاز به عنوان سوخت در دنیا الان مطرح نیست.
پس هم سیاست بدبینانه دولت به عقل نزدیکتره با شرایط.
به 100% به عقل نزدیکتره، بازارهای جهانی هم همینو میگن. البته خب 70% کاهش زیادیه که دولت یعنی ریسکای سیستماتیک رو دیده.
خب بریم سراغ بخش بعدی.
بخش بعدی بودجه خیلی صحبت داره و باید بیشتر راجع بهش صحبت کنیم، اما آخرین اطلاعات مسکن هم منتشر شد. بخش املاک و مستغلات بزرگترین بخش سرمایه گذاری در ایرانن و بیش از 3000 کسب و پیشه و کارخانه رو پشت سر خودشون دارن، یعنی 3000 شغل با بخش املاک مرتبطه و فعاله. شاخص پی به آر که مهمترین شاخص سنجش عایدی املاک و مستغلات در ایران هست، متاسفانه به پایین ترین حد خودش رسیده. این شاخص رو یه توضیح بدیم، شاخص پرایس به رنت هست، یعنی قیمت به اجاره، یعنی بله. اگر من یک خونه رو بخرم الان و اجارش بدم بعد از چند سال به پولم میرسم. طبق آمارهایی که از سال 1370 منتشر شده تا حالا، اگر این عدد بالای 20 باشه یعنی اوور ولیو هست، بیشتر از ارزش املاک داره اجاره دریافت میشه و مسکن قیمتش حبابی شده. اگر 20 باشه یا هولوش عدد 20 باشه، 20 بین 22 تا 19 هم قابل قبوله، عدد نرماله، و اگر پایین تر از 19 باشه یعنی under value هست، مسکن زیر ارزش ذاتیش بله. داره معامله میشه. این عدد هم اکنون در خوشبینانه ترین حالت به 17.9 رسیده که برای سومین سال متوالیه که در این محدوده قرار داره و نشون میده که تمایل به سرمایه گذاری در املاک پایین رفته. 5 تا دلیل داره. دو دلیل دومش مردم توان خرید مسکن رو ندارن. سومیش توان اجاره مسکن از 99% مردم ساقط شده، مالکان نمیتونند متناسب با تورم نرخ بهای اجاره رو افزایش بدند و مسکن از یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده به یک کالای مصرفی گران.
بله.
و تمایل سرمایه گذاران با توجه به ریسکای سیستماتیک ایران و ریسکای زیست محیطی به شدت برای سرمایه گذاری در مسکن در تمام نقاط ایران هست کاهش پیدا کرد.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای وکیلیان، سپاسگزارم که خبرها رو همیشه با حوصله برای ما میگید و تلاش میکنید تا تحلیل اونها رو هم بگی تا حالا همه اونهایی که دارن با ما همراه میشن و صدای ما رو میشنون کامل با جزئیات متوجه موضوعی که اتفاق افتاده بشن. با شما خداحافظی میکنم، سپاسگزارم ازت. خب ما راجع به لایحه بودجه که الان در هیئت دولت تصویب شده با آقای وکیلیان صحبت کردیم و دو بخشی بود که حالا نیاز به توضیحات بیشتر داشت. یکی بحث مالیاتی که داره در واقع تو بودجه در نظر گرفته شده برای تامین هزینه‌های دولت و دوم بحث افزایش حقوق کارمندان بود که حالا گفتن در حد 20% این کار رو انجام دادن. حالا قراره که با یکی از نمایندگان مجلس ما ارتباط بگیریم صحبت بکنیم. الان جناب آقای لاهوتی نایب رئیس اول برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی رو ختم هستن. آقای لاهوتی سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید به سرمایه بیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم شریفی بنده و خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم.
زنده باشید. البته من شهرامپور هستم و سپاسگزارم که با ما همراهید. جناب آقای لاهوتی، رایحه بودجه در هیئت دولت تصویب شده. دو چیز خیلی عجیب بود. یکی رقمی که دولت برای مالیات در نظر گرفته برای تامین هزینه هاش، که حالا این رقم به نظر شما یه توجیه پذیر یا مثلا خیلی غیر واقعی تعیین شده؟
ببینید، مالیات سال 1403 تو لایحه دولت 1200 میلیارد تومان بود که خب تحقق هم پیدا کرد، اما تو سال 1404 همین عدد 1800 میلیارد تومان بود. تقریبا با توجه به اتفاقاتی هم که در کشور رخ داده، ما رسیدن به عدد 1800 میلیارد تومان تو خب ناترازی های انرژی و بطای برق و اینهایی که داشتیم به خود سخت میبینیم. امسال همین عدد و دولت نیست حدود با عوارض گمرکی 3900 میلیارد. حالا ما عوارض گمرکی رو منها میکنیم، اون روند خودش داره. غیر از اون 2700 میلیارد تومان هست که بالای 65 نزدیک 70% رشد دیده. اگر البته خب دولت استدلال داره که 2% مالیات بر ارزش افزوده رو تو لایحه خودش پیشنهاد افزایش داده.
یعنی این 70% که شما گفتید با این 2% بر ارزش افزوده جبران خواهد شد؟
با دو... نه نه، من ببینید، این 2% دولت پیشنهاد داده.
آها.
من بعید میدونم ما در مجلس بچه مجلس متقاعد بکنیم که 2% مالی، چون شما استدلال دارید مالیات بر ارزش افزوده رو مصرف کننده پرداخت میکنه.
درسته.
این شرایط خاص، تو این شرایط حساس تورمی وحشتناکی که دارید، حالا بیایم مثلا ما به مردم بگیم ها از اون طرف 20% مثلا من حقوقت بالا میبرن، بعد از اون طرف هم 2% مالیات بر ارزش افزوده، یعنی هر چیزی که شما تو بازار میخرید خرید میکنی مصرف میکنی و مالیات مردم باید بخونن.
از اون برم ما داریم میبینیم که کلن حقوق کارمندان رو 20% افزایش داره، یعنی متورم 60% دیگه شما شاید هستیم و از اون 20% افزایش
خودش از مدر خزنش ما کارکنان هم بازنشستگان هم در واقع دولت رو 20% افزایش دیده، که قانون میگه که به اندازه تورم افزایش ها باید تورم باشه. و
اینو تصویب میکنید شما در مجلس آقای لاهوتی؟
من ما باید تصویب، من چون خودم تو تلفیقم هستم، این مشورتی که فعلا الان از در جریان هست که ما روی کلیات بودجه رو تا یک شنبه باید تمام بکنیم.
درسته.
کلیات بیاد تو سن، ما تو تلفیق تصویب بکنیم، بیاد تو سن، سن هم تصویب بکنه، برگرده مجزن تلفیق که ما وارد جزئیات بشه. ما تا الان صحبت هایی که اعضای تلفیق با هم داشتیم بنای ما اینه که به عدد تورم نزدیک بکنیم. خب هنوز عدد توافق نکردیم، ولی به عدد تورم نزدیک بکنیم. نه 20% دولت، نه عدد تورم. خب استادیات داریم الان تورم متوجه میانگین که من نگاه میکردم اون چیزیم خود دولت به محاسبات بانک مرکزی و جاهای دیگر رو متوسط گرفته این سود 51% هست. خب
درسته.
حالا از من این رو که ارزم بزرگ خدمت شما ارزم من اینه که بنای ما اینه که انشاءالله به عدد تورم بتونیم نزدیک.
درسته. پس یه چیز ما بین آنچه که دولت گفته و درصد تورم قراره که شما
تلاش ما اینه فعلا در مجلس این هست که به عدد تورم بتونیم این در واقع عدد نزدیک بکنیم. نه حالا مثلا 50% که امکان نداره واقعیت من بگم. با این منابعی که من میبینم تو بودجه امکانی که 50% افزایش بدیم که وجود نداره، اما نه در واقع پیشنهاد دولت نه اون تورم، ولی تلاش میکنیم امسال. و حالا بعضی ها اعتقاد دو تا نگاه هم وجود داره، یه نگاه اینه که ما پلکانی رو کنیم.
خب این که قانون گفته به اندازه تورم باید افزایش حقوق اتفاق بیفته چی؟
بله.
این الان ششمین سال داره این اتفاق میفته آقای لاهوتی.
بله عرض میکنم دیگه. ببینید یه دو تا نگاه اینجا وجود داره. یه نگاه اینه که ما عددهای حقوقهای پایینتر رو افزایش بیشتری بدهیم و یه منابع معینی وجود داره دیگه، درسته؟
درسته.
یا ما در مجلس باید اون عدد کلیه که برای این کار لحاظ شده،
الان قدرت خرید کارمندان شده 1/5. بعد ما الان مالیات بر ارزش افزوده دارم داریم راجبش صحبت میکنیم. چه اینجوری؟
اگه اجازه بدید من توضیح بدم.
بفرمایید.
چون مردم هم یه نتیجه گرفته باشن. درست ارزم مثل خدمتشون تو افزایش و یه نگاه وجود داره که مثلا ما یه پلکانی بکنیم. مثلا اونایی که حقوق پایین‌تر میگیرن یه مثلا بیاریم تا سخو مثلا 40% 50%، اونایی که مثلا حقوق بالا میگیرن مثلا اونو بیاریم مثلا فرض کنید مثلا 10%.
بله.
یا بعضی از حقوقای بالا رو اصلا افزایش برای یک سال ندید. این به نظر من، ما خودم نظر شخصی من این هست که هر سالم مطرح میشه رای نمیاره، و به نظر من این بی‌عدالتی هم هست. خب مثلا اونی که یک قربه حقوق متفاوت میبینه، خب سطح ها فرق میکنه. اینکه حالا مثلا خدمات یه اداره داره انجام میده، یکی مثلا اون اداره داره مدیریت میکنه، این تفاوت و گاهی هم وجود داره. برای همین موضوعه این هم ظلمه. مثلا بگیم یه سال شما از اون افزایش حقوقی نداشته باشید، چون مثلا اون خدماتیه رو مثلا ما میخواد 40% کنیم.
آقای لاهوتی ما متاسفانه زمان نداریم، اگر در حد 10 ثانیه میتونید جمع‌بندی بکنید خیلی کوتاه بفرمایید.
بس عرض من در واقع 10 ثانیه این هست که ما قطعا در مورد حقوقا یه تصمیم متفاوتی برعکس سالهای دیگه خواهیم گرفت. تو بس مالیات هم که فرمودی،
بسیار
تلاش ما اینه که عددش واقعی بکنیم.
بسیار خب، ما دوباره با شما در برنامه های آتی تماس خواهیم گرفت. برنامه در این نزدیک به زعزان میشیم، نمیتونم بیشتر از این با شما همراه باشم. با تو خداحافظی میکنم.
منم
خیلی ممنونم ازتون. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. وقت آقابت بخیر. خدا نگهدار.
در این لحظات رو به نماز و نیایش از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. رادیو تهران و برنامه ویژه اذان ظهر رخ خورشید.
وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر اذان.
الله اکبر. اللهم لبیک لک لبیک. اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان،
رخ خورشید.
در میانه روشنای ظهر، خورشید بر پنجره دل میتابد، گویی امید به رحمت خداوند در جان لحظه ها حضور یافته است. امید چشمه است در دل تشنه انسان، با هر تپش مهربانی زمین دل را به رحمت خدا پیوند میدهد. در سایه ایمان و نسیم مهر الهی، جانها آرام می‌گیرند و می‌درخشند همچون رخ خورشید. بسم الله در مسیر پیمودن راه حق و در حرکت به سمت طاعت، دل از ناامیدی می شوییم و یکدیگر را می خوانیم به امید به رحمت خدا. دل امیدوار خانه است که در آن غم راه ندارد و خدا خود نگهبان این دل است. چون این انسانی به آرامش جاودانه نزدیکتر است، زیرا امید کلید گشایش هر تاریکی است.
الهی ان کان الندم علی الذنب توبه فانی وعزتک من
ماه رجب ماه درخواست ظرفیت است. درست است که بعضی از کارهای بدی که کردیم از ما اون ظرفیت را گرفته است، ولی ظرفیت ده همچنان بخشنده است. از او ظرفیت طلب بکنیم، استحقاق طلب بکنیم، لیاقت طلب بکنیم اولا، بعد از حضرتش مسئلت کنیم که به این ظرفیت پاسخ مثبت بدهد، مظروف را عطا کند ثانیاً.
خدایا در این لحظه روشن، دلمان را سرشار از امید به رحمتت فرما تا آرام گیریم در حضور تو. الهی از فراز هر بیم و اندوه عبور مانده و ما را به نور یقین و مهربانیت نزدیک ساز.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
قرآن خورشید هدایت و حکمت و شفاست، وقتی نشستن بر سر خان همیشه گشوده خداست.
یا ربی یا الله.
اقرا، بخوان. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق.
بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید.